با سلام و احترام خدمت شنونده عزیز، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود.
درگیری میان نیروهای پلیس افغانستان و پاکستان در کندهار، احتجاج گسترده در ترکیه و کشته شدن 29 تن در سوریه.
بعد از مشروع اخبار جهان و افغانستان، در گزارش ها واکنش های ستاد های انتخاباتی و همچنان یوناما و سفارت امریکا را در مورد اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و رفتن انتخابات و دور دوم خدمت شما تقدیم میکنیم. ضمناً در گزارش ها از غور امریکا و کانگرس ایالات متحده برای قطع کمک ها به فلسطین به خاطر ائتلاف با حماس گزارش داریم و همچنان در مورد نشست 60 کشور و نهاد بین المللی به ادامه کمک ها و تعهداتشان بر افغانستان که در توکیو تعهد سپردن گزارش داریم. با ما باشه. اما پیش از همه تفصیل خبرها را با هاشم حبیبزاده به توجه می رسانیم.
با عرض سلام. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان راهی دوره دوم شد. کمیسیون انتخابات افغانستان امروز گفت که نتایج نهایی انتخابات نشان داد که عبدالله عبدالله 45% و اشرف غنی احمدزی 32% آرا را کسب نبودند. هیچ نامزدی نتوانست بیش از 50% آرا را کسب کند و در دور دوم انتخابات به تاریخ 24 ماه جوزا عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی رقابت خواهند کرد. گزارش مفصل پس از اخبار را در این مورد نشر می کنیم و بحث امشب برنامه گفت و شنود و خبر اثری نیز به همین موضوع اختصاص داده شده است.
درگیری میان نیروهای افغان و پاکستانی روز پنجشنبه در نقطه مرزی میان دو کشور منجر به کشته شدن یک پلیس افغان شد. مقامات افغان میگویند که نیروهای پاکستانی در نقطه صفری مرز پوسته امنیتی اعمار میکنند، اما جانب پاکستانی میگوید که اعمار پوسته در منطقه صورت میگیرد که مربوط پاکستان میباشد. شرح بیشتر در این مورد را از سید سرور امانی میشنویم.
دواخان مینپال سخنگوی والی قندهار با رادیو آشنا گفت که شب گذشته در ساحه علی جرگه ولسوالی معروف 3 پوسته پلیس سرحدی هدف نیروهای پاکستانی قرار گرفته است.
پاکستان خاصه د معروف ولسوالی که من پر سرحدی پوسته باندې پر درو پوسته باندې بریدونه سوی دي په دغه پیښه کې زموږ یو سرحدی عسكر شهید سوی دي.
از سوی پاکستان در ولسوالی معروف بالای 3 پوسته سرحدی ما حمله صورت گرفته است که در نتیجه آن یک تن از پلیس سرحدی ما کشته شده و آنها دوباره مجبور به فرار شدند. پاکستان بر علاوه این خلاف قوانین بین الملل در خط دوران تاسیسات نظامی را می سازد. اما آصف یوسفزی سخنگوی پاکستان با اسوسییشن پرس گفته است که آنها فقط در مقابل گلوله‌باری نیروهای افغان جواب متقابل دادند. او در مورد تلفات به هر دو طرف جزئیات فراهم نکرد. وزارت داخله افغانستان می گوید که پوسته مورد نظر در 4 کیلومتری نقطه صفری اعمار می شود و انتقاد آنها به دلیلی است که دو کشور حق تاسیس هیچ گونه پوسته و یا تاسیسات نظامی را در 4 کیلومتری مرز ندارند. در همین حال شمار از جوانان شهر قندهار عصر امروز به قصد همکاری به نیروهای افغان به طرف خط دیورند حرکت نمودند. ملاتور جان که تازه از مخالفت حکومت دست کشیده و با پروسه صلح پیوسته است نیز در جمع افرادی است که می خواهد در جنگ مقابل پاکستان در صف پلیس سرحدی بیستد.
او در پاکستان و افغانستان جنگ چی دیده در جنگ صحنه تروانی مرده
به صحنه جنگ می روان که میان پاکستان و افغانستان آغاز شده است. ما می خواهیم که همراه پلیس سرحدی خود در پوسته ها بینشینیم. این در حالی است که شب گذشته نیز 5 تن از مهاجمین انتحاری با استفاده از لباس زنانه قرارگاه لوجستیک پلیس سرحدی را در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار هدف حمله قرار دادند. در این رویداد به شمول مهاجمین 3 پلیس مرزی افغان نیز کشته شدند.
مشروع اخبار جهان به افغانستان را از رادیو آشنا خدمت شما تقدیم میکنیم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جریان یک سخنرانی هفتوار خیش یک بار دیگر از مردم افغانستان خواست تا و آسیب دیدگان لغزش زمین در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان کمک بیشتری کنند.
در دول تیوی پیش وفات هر کله او هر زای پیشیش خوک حکومت موسسات او لس پر خپل وقت د مصیبت زپول مرستی تزانون ورس بی نو دی پیشی دی زیانون دا ابعادو دا پراخیدو مخه یول کیش.
آقای کرزی از تجار ملی و مالکین شرکت ها خواست تا در تهیه مکتب، کلینیک و سایر ضروریات حیاتی با آسیب دیدگان کمک کنند.
مایکل کوک نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان امروز نشست بین المللی گروه تماس را با موضوع بازسازی افغانستان آغاز کرد. در این کنفرانس بین المللی کشورهای کمک کننده در ترکیه و نمایندگان بیش از 60 کشور و سازمان‌های بین المللی اشتراک داشتند. کنفرانس گروه تماس برای افغانستان و پاکستان کم از کم سالانه 3 بار برگزار می‌گردد. در این کنفرانس جامعه جهانی در مورد همکاری‌های سیاسی برای صلح و ثبات در افغانستان و منطقه بحث می‌کنند. شنیدن شرح بیشتر این خبر را در گزارش‌های برنامه امشب فراموش نکنید.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
و اکنون نوبت نشر خبرهای جهان. رئیس جمهور ترکیه در حال از محل حادثه معدن زغالسنگ دیدن کرد که شمار تلفات این واقعه به 282 نفر بلند رفته است. عبدالله گل گفت که آن کشور با یک فاجعه بزرگ مواجه بوده و روند نجات بدون کدام وقفه ادامه خواهد داشت. این در حالی است که امروز احتجاج بزرگ پیرامون این واقعه در آن کشور راه اندازی شد. از جانب دیگر تصویر یوسف یرکل، یکی از مشاورین رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه، در حال در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید که او یکی از احتجاج کنندگان را مورد لط و کوب قرار داده بود. دفتر آقای اردوغان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است.
در انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در سوریه کم از کم 29 نفر کشته شد. گروه نظارت بر حقوق بشر سوری گفت که این حمله امروز در امتداد مرز آن کشور با ترکیه بر یک پسته سرحدی صورت گرفت. شرح بیشتر این خبر را از رویا زمانی می‌شنوید.
سایر فعالین شمار تلفات این رویداد را 30 خوانده و گفتند که در این حادثه شماری نیز جراحت برداشتند. یک فعال گفت که حداقل 12 امبولانس مجروحین را به ترکیه انتقال داد. تصاویر نشر شده، وسایط به آتش کشیده شده و اجساد سوخته و خون‌آلود را در ساحه نشان می‌دهد. از جانب دیگر، وزرای خارجه 11 کشور حمایت کننده مخالفین سوریه در لندن ملاقات کردند تا راه‌های حل سیاسی را به بحران آن کشور دریافت نموده و کمک‌ها را به آسیب دیدگان جنگ داخلی برسانند.
عبدالفتاح السیسی نامزد ریاست جمهوری مصر در مبارزه با جهادی‌های دهشت افغان از ایالات متحده خواستار کمک شد تا به گفته او از مبدل شدن مصر به یک افغانستان جدید در شرق میانه جلوگیری کند. او خواستار آغاز مجدد کمک‌های نظامی ایالات متحده شد که سالانه به 1.3 میلیارد دلار بالغ می‌گردد. این کمک‌ها پس از سرکوبی اخوان مسلمین قسمان راکت شده بود. السیسی افزود که مصر در مبارزه با دهشت افغانی و به حمایت و تجهیزات امریکایی نیاز دارد.
سرپرست ریاست جمهوری اوکراین میگوید که اردوی آن کشور دو پایگاه نظامی جدایی طلبان طرفدار روسیه را تخریب نموده است. الکساندر تورچینوف گفت که در یک عملیات دیگر عساکر اردو یک پایگاه جدایی طلبان را در نزدیکی شهرک سلویانسک تصفیه کردند. جدایی طلبان در سراسر شرق اوکراین دفاتر دولتی را اشغال کرده، با نیروهای دولتی درگیر شده و در دو منطقه شرقی آن کشور حاکمیت خود را اعلان کردند.
مقامات انتخابات تایلند پس از آن خواستار تعویق انتخابات ماه جولای شدند که در یک حمله مسلحانه شبانگان بر احتجاج کنندگان ضد حکومتی در بنکاک 3 تن کشته و 22 نفر دیگر زخم برداشت. شرح بیشتر در این مورد از رویا زمانی.
خشونت ها پس از آن صورت می گیرد که محکمه قانون اساسی آن کشور یانگ لوک شنوات را صدر اعظم آن کشور را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت از سمتش کنار زد. حامیان خانم شنوات را تعهد کردند که از حکومت دفاع کنند. احتجاج کنندگان ضد دولتی خواستار منحل شدن حکومت موقت و تعویض آن با یک شورای انتصابی اند. از ماه نوامبر به این سو در جریان بحران سیاسی تایلند کم از کم 28 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند.
در تورنمنت تنیس ماستر روم که در جریان است، در یک بازی غیر مترقبه در دور اول جرمی چارده بازیکن فرانسوی توانست روژا فدرر سویسی بازیکن شماره 4 تنیس را در 3 ست شکست داده و به دور بعدی راه یابد. همچنان در این دور میلوس راونیک بازیکن کانادایی در دو ست پیهم توانست جوئل فرید سنگه فرانسوی را از میان بردارد. در تورنمنت تنیس ماستر روم که تا یک شنبه 18 ماه می جریان دارد، در پهلوی بازیکنان دیگر رافائل نادال بازیکن شماره یک جهان تنیس، نوواک جاکوویچ سربیایی بازیکن شماره دوم و استانیسلاو واورینکای سوئیسی بازیکن شماره سوم جهان تنیس نیز شرکت دارند. در مسابقات حرفه‌ای بسکتبال ایالات متحده یا NBA، تیم‌های میامی و سن آنتونیو توانستند به دور نهایی این تورنمنت راه یابند. قرار است بعد از انجام 7 مسابقه میان این دو تیم برنده نهایی یا قهرمان این جام تعیین گردد. ولی هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی. افزایش شدید قیمت مواد غذایی در سوریه به سبب بحران آن کشور تورم 173% را به وجود آورده است. با گزارش شبکه تلویزیون المیادین، نرخ تورم در سوریه از ابتدای بحران این کشور به 173% رسیده است. گزارش این شبکه افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت را دلیل تورم می‌خواند. با اساس گزارش‌های رسمی سوریه، میزان تورم در دو سال گذشته به 90% رسیده بود. مقام‌های دولتی روسیه از تبدیل شدن شبه جزیره کریمه به منطقه ویژه تجاری خبر داده و گفتند که واحد پولی روبل روسیه نیز جایگزین هروینای اوکراین در نظام بانکی آن منطقه شده است. وزیر امور شبه جزیره کریمیه در دولت روسیه با اعلان تبدیل شدن شبه جزیره کریمیه به منطقه ویژه تجاری، کاهش هزینه ها و همچنان افزایش معاملات و در نتیجه جذب سرمایه گذاران را به این منطقه از مهمترین اهداف آن عنوان کرده است.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
و اکنون نوبت نشر گزارش ها. نمایندگان 60 کشور و نهاد بین المللی بر ادامه کمک ها برای افغانستان در نشست تازه گروه بین المللی در توکیو تاکید کردند. این گزارش را لحظات چند خدمت شما تقدیم میکنیم. ولی اکنون دو ستاد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام نتایج نهایی را پذیرفته و به این ترتیب انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بعد از اعلام نتایج نهایی توسط کمیسیون مربوطه به دور دوم رفت. در این مورد تازه ترین ها و همچنان واکنش ها را مکی منیر خدمت شما تقدیم میکنه.
دو تن از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری استقبال نمودند، اما از کمیسیون های انتخاباتی خواستند تا کاستی های دور اول در دور دوم تکرار نگردد. کمیسیون مستقل انتخابات امروز نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نمود که در نتیجه آن هیچ یک از نامزدان نتوانستند که اکثریت آرا یعنی 50+1 را بگیرند و در نتیجه انتخابات به دور دوم رفت. در نتیجه اعلام نتایج نهایی دکتر عبدالله عبدالله با کسب 45% آرا در ردیف اول و دکتر اشرف غنی احمد زی با اخذ 31.6% آرا در ردیف دوم قرار گرفت و قرار است که این دو نامزاد در دور دوم با هم به رقابت بپردازند. این دو تن از نامزدان ریاست جمهوری ساعت بعد از اعلام نتایج نهایی در نشست‌های جداگانه خبری، در حالی که نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری را پذیرفتند، اما گفتند که دور اول انتخابات کمبودی‌هایی داشت که در دور دوم باید از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی تدابیر لازم گرفته شود تا تکرار نگردد. این دو تن از نامزدان ریاست جمهوری از مردم نیز خواستند تا همان طوری که در دور اول به پای خایده رفتن، در دور دوم هم اماسه بیافرینن و در انتخابات اشتراک نمایند. دکتر عبدالله عبدالله به خبرنگاران گفت که تیم آنها نتیجه نهایی انتخابات را میپذیرد، اما وی ابراز امیدواری نمود که کمی ها و کاستی هایی که در دور اول وجود داشت در دور دوم تکرار نگردد. وی از کمیسیون های انتخاباتی نیز خواست تا اصلاحات لازم را که در کارهایشان نیاز است به منظور شفافیت پروسه انتخابات، جلوگیری از تجربه های تلخ گذشته و به منظور ایجاد باور مردم در کارشان بیاورند.
اما نتایج امروز نتایج نهایی است. و این نتایج ما میپذیریم و این نتایج مردم افغانستان هم میپذیرند. با امیدی که دور دوم انتخابات شفاف انجام شود و به سر برسد.
دکتر اشرف غنی احمدزاده در حالی که نتایج نهایی را پذیرفت اما گفت که تیم آنها با گرفتن درس از گذشته خواهان برگزاری یک پروسه شفاف که نتیجه آن مشروع باشد و مورد قبول عمه قرار گیرد می باشند و افزود که در نتیجه بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی باید 800 هزار رای باطل می گردید اما اکنون فقط 100 هزار رای باطل گردیده است.
به حاکمیت قانون تا بیستیم، نتایج دور اول می پذیریم و آمادگی کامل داریم که به دور دوم به ملت غیور مسلمان و شجاع افغانستان مراجعه کنیم تا با آزادی تصمیم بگیرند.
آقای احمدزی همچنان از کمیسیون مستقل انتخابات خواهان مجازات کارمندانی که تقلب نموده بودند شد و از رئیس جمهور خواست تا به طرفی رئیس جمهور به طرفی حکومت تبدیل شود و آنها از مقام های حکومتی که از موقف خود در امور انتخابات سوء استفاده می کنند وظایفشان به حالت تعلیق درآورده شود و شورای ملی من حیث یک نهاد نظارت و شورای ملی من حیث یک نهاد نظارت کننده از این پروسه نظارت کند. اما مطابق به قانون انتخابات و قانون اساسی دور دوم انتخابات باید دو هفته بعد از اعلام نتایج نهایی برگزار گردد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت این کمیسیون به دلیل عریق یک تعداد از مواد اساسی انتخاباتی در اثر فیر راکت ها به این کمیسیون انتقال مواد انتخابات به دفاتر ولایتی و ولسوالی ها و استخدام کارمندان جدید و آموزش آنها نمیتواند مطابق به قانون دور دوم را دو هفته بعد از اعلام نتایج نهایی برگزار نماید و افزود که دور دوم به تاریخ 24 جوزا برگزار خواهد شد.
دور دوم انتخابات با چند روز تاخیر به تاریخ 24 جوزا سال جاری تدبیر می‌گردد.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که با تجربه از دور اول آنها تدابیر بهتری را برای برگزاری دور دوم اتخاذ می‌نمایند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفت که کارمندان آنها در انتخابات تقلب نموده و گفت که در حدود 30000 تن از کارمندان آنها که تقلب نمودند دیگر چانس کار در نهادهای انتخاباتی را ندارند و این افراد مشخص شده‌اند و به نهادهای عدلی و قضایی نیز معرفی می‌شوند. به گفته وی به عوض این تعداد 30000 کارمند جدید استخدام و آموزش داده می‌شوند. بر اساس معلومات این کمیسیون در دور اول انتخابات بیشتر از 7 میلیون تن اشتراک کرده بودند که 74% آنان را مردان و 36% آنان را زنان تشکیل می‌دهد. بر اساس تقویم جدید انتخاباتی، مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری در دور دوم به تاریخ اول جوزا آغاز و به تاریخ 21 جوزا خاتمه می‌یابد و نتایج ابتدای انتخابات به تاریخ 11 سرطان و نتایج نهایی به تاریخ 31 سرطان اعلام می‌گردد. این دومین بار است که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم می‌رود. در انتخابات سال 1389، انتخابات ریاست جمهوری میان آمد کرزی و دکتر عبدالله عبدالله به دور دوم رفت. اما دکتر عبدالله به دلیل تقلب در انتخابات حاضر نشد که به دور دوم برود و در نتیجه آمد کرزی برنده اعلام گردید.
بله سلام علیکم. زراب گلستان ازای از سوالی پغمان شما رو زمد دانیم.
بله سلام علیکم. زری حالا محمدی سم از ولایت بلستان.
سلام علیکم. ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان منطقه و جهان. شما شنونده یه نشرات رادیو آشنا از واشنگتن می باشین. در برنامه امشب خبری اتری گفتشنون در مورد رفتن انتخابات به دور دوم و واکنش ها صحبت می کنیم. facebook.com/voadari نظریات خود را با ما مطرح ساخته می تانید. اعضای کنگرس ایالات متحده روی قطع میلیون ها دلار کمک به مقامات فلسطینی غور می کنند. این مباحثات زمانی آغاز شد که گفتگوهای سال میان اسرائیل و فلسطین متوقف گردید. مردد بیول خبرنگار صدا امریکا در مورد گزارشی دارد که متن آن را رویا زمانی تقدیم میکند.
با وجود سفرهای متعدد جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، گفتگوهای نوماهه صلح میان اسرائیل و فلسطینیان ماه گذشته با بنبست مواجه شد. فلسطینی ها روی ادامه اعمار مسکونه های یهودی در کرانه غربی خشمگین بودند و اسرائیلی ها گفتگوها را به خاطر تصمیم اداره فلسطینی به خاطر ائتلاف با حماس به تعلیق درآورد. گروه حماس که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد، صدها راکت بر اسرائیل شلیک کرده است. اما با این حال، رهبران فلسطینی اصرار دارند که مذاکرات تعلیق یافته صلح می تواند ادامه یابد. اما بسیاری از اعضای کانگرس مانند الینا راس لیتنن نماینده جمهوری خواه در این مورد مشکوک است. او می گوید ما برنامه های صلح داریم که با نتایج منفی از هم پاشید و طرفین را به اعتمادی بیشتر روبرو ساخت. ایالات متحده آمریکا هر ساله به صدها میلیون دلار به فلسطینی ها در کرانه غربی کمک می شود، اما به دلیل توافق آشتی فتح با حماس، کانگریس ایالات متحده آمریکا در نظر دارد تا این مساعدت ها را متوقف سازد. تد دویچ از حزب دموکرات در کانگریس است.
Any government that includes Hamas terrorists will not receive
هر حکومتی که در آن گروه دهشت افغان حماس شامل آن باشد از کمک های ایالات متحده آمریکا مستفید نخواهد شد. قانون روشن است و کنگره آمریکا اجازه نخواهد داد تا کمک های این کشور به حکومتی که در آن گروه های دهشت افغان چون حماس شامل آن باشد سرازیر شود.
اما تحلیلگران استدلال می کنند که همکاری با حماس در صورت برگزاری انتخابات دموکراتیک در غزه نیاز مبرم است. رابط فسلیریک تحلیلگر در مسائل شرق میانه است.
اگر ما خواستار تغییرات در رهبری هستیم و واقعا می خواهیم تا تغییرات رهبری دموکراتیک باشد، پس ما نیاز داریم تا موجودیت گروهی را درک کنیم که دهشت افغان عنوان می شود.
سوزان رایس، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، در جریان این ماه از اسرائیل بازدید کرد و از تعهد آمریکا در زمینه امنیت با آن کشور را اطمینان داد. فلسطینی ها می گویند با وجود توقف در مذاکرات صلح، حمایت ایالات متحده از اسرائیل ادامه دارد. یوسف منیر مدیر اجرایی در یک مرکز فلسطینی می باشد.
There's no pause in the economic contributions that the United States makes for Israel. There's no pause.
کمک های اقتصادی ایالات متحده برای اسرائیل بدون وقفه ادامه دارد. حمایت دیپلماتیک آمریکا از اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود دارد و در کمک نظامی ایالات متحده آمریکا به اسرائیل تغییر نیامده است.
خانم رایز در جریان سفرش از کمک 500 میلیون دلار در بخش سیستم دفاع راکتی اسرائیل خبر داد، اما برعکس قانونگذاران آمریکایی در آینده بسیار نزدیک روی قطع کمک ها به فلسطین رایگیری خواهند کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5. پیام رادیو آزادی را شنیدید. رادیو آزادی و رادیو آشنا هر دو از یک ماه در 24 ساعت، یعنی از 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی و از 7 شام تا 7 صبح رادیو آشنا نشرات میکنند. ادامه این نشر گزارش ها، نمایندگان 60 کشور و نهاد بین المللی بر ادامه کمک ها برای افغانستان در نشست تازه گروه بین المللی تماس تاکید کردند. اما اشتراک کنندگان این نشست در توکیو تعهد تازه کمک های مالی را برای افغانستان ندادند. خالد مفتون در مورد برگزاری این نشست گزارش تهیه کرده که اکنون تقدیم می شود.
این نمایندگان حمایتشان را از روند انتقال قدرت سیاسی، امنیتی، اقتصادی و انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کردند. ارشاد احمدی، معین وزارت خارجه افغانستان، بر روند سیاسی و تعهد رهبران افغان ابراز اطمینان کرد. اطمینان داریم که رهبران سیاسی افغانستان منافع ملی کشورشان را در نظر دارند و رقابتشان به گونه خواهد بود تا از اختلافات اجتماعی جلوگیری کنند و به تدریج حکومت همشمولی که موجب وحدت و ثبات بیشتر افغانستان شود به وجود خواهد آمد. مایکل کوک، فرستاده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان که میزبان این نشست در توکیو بود، از سهم ژاپن در بازسازی افغانستان ابراز امتنان کرد. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، بر رادیوی آشنای صدای آمریکا گفت که اشتراک کنندگان این کنفرانس بر ادامه کمک های جامعه بین المللی برای انتقال قدرت سیاسی، امنیتی و اقتصادی در افغانستان تاکید کردند.
گروه بین المللی تماس هدف از نشستش بحث و تبادل نظر روی انتخابات جاری در افغانستان و همچنان روی مسائل مهم دیگری که ارتباط میگیره به انتقال امنیتی و سیاسی و اقتصادی افغانستان متمرکز داشتند و در ساحات یاد شده بر تداوم حمایت و همکاری جامعه جهانی از افغانستان تاکید کردند.
در پاسخ به سوالی که آیا گروه بین المللی تماس تعهد مشخص مالی برای افغانستان کرد یا نه، آقای مستغنی گفت آن گروه تعهد مستقیم مالی نمی کند.
خب بیشتر در نشست های گروه بین المللی تماس با مرور دستاوردهای افغانستان و جامعه جهانی در ساحات مختلف پرداخته میشه و همچنان تجدید تعهد صورت میگیره در ساحات مختلف. اما مشخصا کمک های مالی از طریق نشست های گروه بین المللی تماس وعده داده نمیشه.
در 13 سال گذشته جامعه بین المللی میلیارد ها دلار را به افغانستان کمک کرد، ولی بیشتر کمک ها از طریق کشورهای کمک کننده و یا سازمان های بین المللی در افغانستان به مصرف رسید. حکومت افغانستان از نحوه مصرف کمک های جامعه بین المللی انتقاد کرده و گفته که کمک ها به صورت مؤثر و مثمر به مصرف نمی رسد. اما سید مسعود، استاد پانزه اقتصاد پانتون کابل، در مصاحبه با رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که با وجود کاستی ها در نحوه کمک های جامعه بین المللی در افغانستان، دستاورد های قابل ملاحظه نصیب افغانستان شده است. آقای مسعود نسبت به ادامه کمک های جامعه بین المللی برای افغانستان خوشبین است و باور دارد که کمک هایی که در آینده برای افغانستان صورت می گیرد مؤثرتر خواهد بود.
بعد از این انتخابات ما، موقعی که ما پیمان نظامی را امضا می کنیم، شرایط منطقه‌ای و شرایط جهانی برای ما خوب به وجود آمده. شما متوجه باشین که در سالهای گذشته یک شرایط بسیار بد منطقه‌ای برای افغانستان ایجاد شده بود. ایرانی‌ها سخت تلاش میکردن که تمامی پروژه های آمریکا را در افغانستان ناکام کنند. آمریکایی همچنان بر ایرانی ها، چینایی ها هم این دیها در رقابت قاتلانه میکردن. پاکستانی ها در حد دست با دست بر آستین برز بودن بر خرابی، و همچنان روس ها در بالا در حد متوجه بوده که با دفاع بکنن، با دفاع کنن هر چیز دیگر. ولی اول من فکر میکنم که شرایط منطقه‌ای ما هم بسیار خوب شده. ایرانی ها، ازبک ها، ترکمن ها و تاجیک ها و چینایی ها و هندی ها کاملا آماده هستند که افغانستان در حد کمک بکنن، و شاید تنها مشکل ما پاکستانی هاست که هم.
از جانب دیگر، مردم افغانستان نسبت به مصرف کمک های بین المللی توسط افغانستان شک دارند و دلیل آن موجودیت فساد گسترده اداری در دولت افغانستان است. با وجود مصارف انگفت توسط جامعه بین المللی، هنوز هم میلیون ها افغان در کشورشان زیر خط فقر زندگی می کنند.
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه خبری اتری و گفت و شنود، توجه شما را به شنیدن خلاصه اخبار منصرف می دارم. انتخابات افغانستان راهی دور دوم شد. کمیسیون انتخابات امروز گفت که نتایج نهایی نشان داد که عبدالله عبدالله 45 و اشرف غنی احمدزی 32 درصد آرا را کسب نموده است. هیچ نامزدی نتوانست بیش از 50 درصد آرا را کسب کند و دور دوم انتخابات به تاریخ 24 ماه جوزا میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی برگزار خواهد شد. درگیری میان نیروهای افغان و پاکستانی به روز پنجشنبه در منطقه مرزی میان دو کشور منجر به کشته شدن یک پلیس افغان شد. مقامات افغان میگویند که نیروهای پاکستانی در نقطه صفری مرز پوسته امنیتی اعمار میکنند، اما جانب پاکستان میگوید که اعمار پوسته در منطقه صورت میگیرد که مربوط به پاکستان است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جریان سخنرانی هفته بار خیش یک بار دیگر از مردم آن کشور خواست تا به آسیب دیدگان لغزش زمین در بارسوادی ارگوی ولایت بدخشان کمک‌های بیشتری را فراهم کنند. مایکل کوک نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان امروز نشست بین‌المللی گروه تماس را با موضوع بازسازی افغانستان آغاز کرد. در این کنفرانس بین‌المللی کشورهای کمک کننده در توکیو نمایندگان بیش از 60 کشور سازمان‌های بین‌المللی اشتراک داشتند. رئیس جمهور ترکیه در حال از محل حادثه معدن زغال سنگ دیدن کرد که شمار تلفات این واقعه به 282 تن بلند رفته است. عبدالله گل گفت که آن کشور با یک فاجعه بزرگ مواجه بوده و روند نجات بدون کدام وقفه ادامه خواهد داشت. و در انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در سوریه کم از کم 29 نفر کشته شد. پایان اخبار.